وأنت على كل شيء قدير. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
خدایا هر چه دارم از توست و هر چه کم دارم به نبود توست. دل مرا در این نیم روز به روشنای حضور خودت زنده کن و سایت را بر لحظه های زندگیم گسترده بدار.
الهی ای داننده ی هر چیز و سازنده ی هر کار و دارنده ی هر کس، نه کس را به تو انبازی و نه کس را از تو بی نیازی. الهی ای کار به حکمت می اندازی و به لطف می سازی، نه بیداد از تو نه بازی. تو را در ازل دید و وی تو را دید که دوگیتی او را ناپدید، و تو را او دیده که نادیده پسندیده. الهی نالیدن من از بیم زوال درد است، او که از زخم دوست بنالد در مهر دوست نامرد است، او که از زخم دوست بنالد در مهر دوست نامرد است. یارم ز شراب عشق سرمستم کن، یارم ز شراب عشق سرمستم کن، و از عشق خودت نیست کن و حسم کن، از هرچه به جز عشق توهی دستم کن، یک بار به بند عشق پا بستم کن. بار الله بار الله
پر از شکوفه‌های حکمت، آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی. بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. اینجا اکنون میخوام فایده ای رو بگم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خودشون مطرح میفرمایند و اون فایده چهارم هست. فایده چهارم مضمون و عبارتش اینه که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. یکی دیگر از متن‌هایی که ما رو یاری میکنه در تبیین این موضوع زیارت جامعه کبیره هست. در یکی از کاملترین متن‌های امام شناسانه زیارت جامعه کبیره که از ناحیه وجود مقدس امام هادی علیه السلام به ما ارث رسیده، در باب منشأ خیر و برکت با فرازهای بسیار بلندی روبرو میشیم که گام‌های فهم ما رو در مسیر بندگی خالصانه و عالمانه خداوند در رحمان راسختر میکنه، چرا که جامع جمیع نتایج باورداشت مهدویت با تکیه بر بعضی از تعابیری که امام علیه السلام به کار میبرند در یک جا آمده و در این زیارت امام شناسانه است که میخوانیم آنها برگزیده او. داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ اطرت پیامبر، جانشینان پیامبر، این که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند بی درک مقام علی علیه السلام، بی درک ولایت امیرالمؤمنین، درک اسلام ناقصه. و ما میدونیم وقتی کلمه ناقص رو میاریم بسیار باید دلنگران باشیم، چون ممکنه واقعا اینطوره که از ما پذیرفته نشه. وقتی مفهوم کامل داریم، انسان باید با مفهوم کامل مثل همه اعمالی که داریم، شما نگاه بکنید حتی نماز که واجب الهیه، مثلا یکی از رکناش آدم ترک کنه، خب طبیعی است واجبی که قائم شده به ارکان خودش، اگر ارکانو سهل بگیریم یا ترکش بکنیم، طبیعتاً چه سهوی باشه چه عمدی باشه چه از هر نوع دیگری از اقتضاء عمل برای ترک یک رکن، وقت اون نمازه اشکال داره، اون واجبه دچار اشکال میشه. اطاعت از خداوند ذیل تفکر اسلامی با دین اسلام، طبیعتاً قرآن و اطرت رو با هم میخواد براتون میخونم. آنها برگزیده او، سپاه و حزب او، گنجینه‌های دانش او، راه او و نور او می باشند. خداوند آنها را برای خلافتش در روی زمین و یاورانی برای دینش و مفسران وحی و اساس و پایه‌های توحیدش و گواهان به خلقش و نشانه‌هایی برای بندگانش قرار داده است. هر کس از راه آنها روی گردان شود از دین خدا خارج شده و هر کس که با آنها همراه باشد به حق و سعادت میرسد. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به خواندنی که در او تفکر باشه، در او دعوت به این مسئله باشه که فکر کنیم به تاریخ اسلام، فکر کنیم به قدیر خم، که به واقع این همه پیامبر زحمت کشیدن که ما از کنار واقعه قدیر خم به آسانی یک اشاره بگذریم، یعنی بگیم خب یه واقعه تاریخی بود، مگر سایر واقعه‌های تاریخی رو از کنارش گذشتیم؟ این همه شأن نزول آیاتی که برای وقایع نازل شد، آیه نازل بشه، رفتار پیامبر سامان پیدا بکنه و بعد مردمی که در اونجا هستن درک و دریافتشون قشنگ در تاریخ گواهی میده که پیام رو خوب دریافت کردن و متوجه پیام شدن. ولی لذا باید خیلی خیلی دقت بکنیم و در میراث قرآن و اطرت تفکر بیشتر بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یاد میکنیم در حالی که برای ما درباره بحث امام شناسی میفرمایند فایده امام غایب و بررسی او و نقش او رو همواره مرور کردن این هست که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. انشالله اگر توفیق باشه در نوبتهای بعدی بهار را میمانی به فایده پنجم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره خواهیم کرد.
خانم آقایان، در ادامه برنامه‌های رادیو تهران شنونده یاقوت باشید.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می‌کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
پادکست از کوچه های خاک تا اوج دانش و ایثار. شهید سید امیر حسین فقهی. در هر گوشه ای از این سرزمین قصه ای نهفته است، قصه ای از مردانی که گمنام زیستند و گمنام پرکشیدند، اما نامشان امروز با علم و شهادت گره خورده. شهید سید امیر حسین فقهی نامی است که از دل همین خاک مهربان برآمد تا نشانه ای باشد از اوج دانش، اصالت و ایثار. امیر حسین در سال 1352 چشم به جهان گشود. او در دل خانواده‌ای مؤمن و نجیب، در فضایی که بوی معنویت و ارزش‌های اصیل می‌داد، رشد کرد. از همان کودکی نگاهش با دیگران فرق داشت. عمیق بود، کنجکاو بود. دنیای او فقط به بازی‌های کودکانه محدود نمی‌شد. او دنبال چراها و چگونه‌ها بود. هر چیزی که می‌دید، هر چیزی که می‌شنید، جرقه‌ای بود برای ذهن جستجوگرش. انگار که از همان کوچکی آرمان بزرگ علم در وجودش ریشه دوانده بود. جوانی امیر حسین با شور و شوق آموختن همراه بود. او درس رو برای نمره نمیخوند، که برای فهمیدن عمیق حقیقت میخوند. هر کتابی براش دریچه‌ای بود به دنیایی تازه. امیر حسین با همون اصالت و پاکی فطری در مسیر کسب دانش قدم گذاشت. در دبیرستان استعداد بی‌نظیرش در علوم، به خصوص در حوزه‌های پیچیده و نوین، خودش رو نشون داد. او می‌دونست که علم اگر با هدف والای خدمت به مردم و کشور همراه باشه، ارزش واقعی پیدا می‌کنه. و سرانجام راهی دانشگاه شد. دانشگاه برای سید امیر حسین فقهی فقط یک مرکز آموزشی نبود، بلکه میدانی بود برای تحقق آرمان‌های بزرگش. اون در رشته‌ای تحصیل کرد که آینده این کشور به اون گره خورده بود، علوم هسته‌ای. اون با تمام وجود خودش رو وقف این راه کرد. میدونست که فناوری هسته‌ای حق مسلم این ملته و باید برای رسیدن به اون از تمام وجود مایه گذاشت. اون نه تنها دانشجویی ممتاز، که فعال فرهنگی و اجتماعی بود، چون میدونست علم بی اخلاق و آرمان بی فایده است. معمار گمنام قدرت. پس از فارغ التحصیلی، شهید فقهی بی وقفه وارد عرصه عمل شد. اون در قلب برنامه هسته ای ایران، اونجا که امنیت علمی و استقلال کشور رقم می‌خورد، مشغول به کار شد. سالها شب و روز دور از چشم‌ها، در سکوت و گمنامی برای پیشرفت این دانش حیاتی تلاش کرد. اون یکی از اون معماران گمنامی بود که آجرهای قدرت علمی این کشور رو یکی یکی روی هم می‌گذاشت. برای اون هر تحقیق، هر فرمول، هر آزمایش گامی بود در مسیر تحقق آرمان‌های بلند ایران اسلام. ایثار سید شهید تنها در سنگرهای جنگ نبود، در سنگرهای علم هم بود. در برابر تهدیدها، تحریم‌ها و فشارهای خارجی، سید امیر حسین و همکاراش محکم ایستادند. اونها با شهامت و پایداری ثابت کردند که اراده یک ملت برای رسیدن به دانش شکست‌ناپذیره. اون بارها میتونست راهی آسانتر رو انتخاب کنه، اما عشق به ایران و اصالت آرمانهاش اون رو در این مسیر پرخطر و پر افتخار ثابت قدم نگه داشت. او مرد کار بود، نه مرد حرف. اما تقدیر برای این مرد بزرگ پایانی دیگر رقم زده بود، پایانی که همچون آغازش با گمنامی و ایثار عجین شد. پروازی غریبانه که غبار حسرت رو بر دل دوستان و همکاراش نشوند. خبری که جامعه علمی ایران رو در بهت و اندوه فرو برد. شهید سید امیر حسین فقی امروز نه فقط یک نام که یک الگوست، الگویی برای جوانانی که میخواهند علم رو با ایمان و دانش رو با آرمان پیوند بزنند. او به ما آموخت که اصالت و پایداری در راه حق هرگز از بین نمیره. او گمنام زیست، اما نامش امروز در کنار ستارگان پرفروغ آسمان علم و شهادت ایران تا ابد خواهد درخشید. یادش گرامی و راهش پررهرو باد.
ممکن هنوز کسانی باشن که این سوال رو یا این شبهه رو مطرح میکنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه هایی که برای کشور ما داره به چه کارمون میاد. از اونها سوال میکنم اگر مردم ما به جای توسعه فناوری هسته‌ای اقداماتی یا مسئولین ما اقداماتی در راستای تخریب این مملکت میکردن، یعنی یه کار اشتباهی میکردن که آسیب میزد و منجر به کاهش اقتدار ملی میشد، واکنش دیگران و دشمنان چه بود؟ آیا جنجال رسانه‌ای به پا می‌کردند یا به ازای این تخریب سکوت می‌کردند؟ برای آموزش نیروی انسانی که اگر قرار بود مضر باشه برای کشور باید همکاری می‌کردند یا تحریم می‌کردند؟ دانشمنداشو باید یاری می‌کردند یا ترور می‌کردند؟ پاسخ به این سوالا مبنای دشمن شناسی.
شهید دکتر سید امیر حسین فقهی، گمنام علم، جاودانه ایثار. جوانی امیر حسین با آتش بیپایان آموختن همراه شد. او درس رو نه فقط برای مدرک که برای فهمیدن عمیق حقیقت و خدمت به مردم می‌خواست. پس از پایان دبیرستان در سال 1379 در رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه ارومیه مدرک کارشناسی گرفت. این تازه آغاز راه بود. اشتیاق به علم اون رو به دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسوند، جایی که کارشناسی ارشد و سپس در سال 1387 دکترای مهندسی هسته‌ای رو با گرایش انرژی دریافت کرد. دکتر فقهی حالا در زمره معدود متخصصان تراز اول کشور در این حوزه قرار گرفته بود. مردی که میدونست علم اگر با هدف والا و اخلاص گره بخوره قدرت آفرین میشه. معمار بی ادعای پیشرفت. از سال 1387 شهید فقهی به عنوان عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در اومد و خیلی زود به مرتبه استاد تمام نائل شد. او در میان جامعه دانشگاهی به عنوان استاد سخت کوش، متعهد و دقیق شناخته می شد، کسی که همواره منافع ملی و توسعه علمی کشور رو در اولویت قرار می داد. جدای از جایگاه علمی، دکتر فقهی در عرصه مدیریتی نیز حضوری پررنگ داشت. از معاونت سازمان انرژی اتمی و ریاست پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تا مسئولیت‌های مختلف در دانشگاه شهید بهشتی، این سمت‌ها نشان از اعتماد بالا به توان مدیریتی و صلاحیت حرفه‌ای او در بدنه علمی کشور داشت. اخلاص گمنام، عشق بی بدیل. یکی از مهمترین حوزه‌های تخصصی دکتر فقهی تحقیق و توسعه رادیو داروها بود. داروهای حیاتی که در درمان بیماری‌های صعب العلاج مانند سرطان به کار می‌رن. نقش او در بومی‌سازی این فناوری بی‌نظیر بود و جایگاه علمی ایران را در جهان ارتقا داد. اما آنچه این مرد بزرگ رو از دیگران متمایز می کرد اخلاص و گمنامیش بود. مادرش می گفت اون اهل خودنمایی نبود و مسئولیتهاش رو حتی از ما پنهان می کرد. دکتر فقهی از دیده شدن گریزان بود و حتی عنوان دکتر رو دوست نداشت. اون به تمام پیشنهادهای مهاجرت و زندگی با رفاه بالا در کشورهای دیگه پشت پا زد و موند تا به کشورش خدمت کنه، چون اعتقاد داشت این سؤال شما مثل اینه که از سید الشهدا علیه السلام بپرسیم آیا از رفتن به کربلا پشیمان شدی؟ این عمق بینش و عشق بیبدیلش به ایران بود.
حتماً در ذهن افراد یک سوال بزرگه و حتما اون ذهنها وقتی که او رو جستجو میکنن به یه نتایجی میرسن که یکیش عشق به وطن، دوست داشتن خداوند و پیدا کردن مسیره.
شهادت در روز عید، جاودانگی یک آرمان. اما تقدیر برای این دانشمند متعهد پایانی به رنگ شهادت رقم زد. بامداد روز جمعه 23 خرداد 1404 در حمله تروریستی به دست رژیم صهیونیستی شهید دکتر سید امیر حسین فقهی به همراه همسر و فرزندش در منزل شخصی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. حمله‌ای که دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دانش‌های نوین و راهبردی را هدف قرار داده بود. شهادتش در روز عید قدیر خم به گواه خواهرش لطف و پاداش الهی به سالها خدمت بی‌ادعا بود. نام او در تاریخ علم و مقاومت ایران برای همیشه ماندگار خواهد ماند.
چرا باید یه دانشمند ما ترور بشه؟
خب برای اینکه اقتدار و صلابت ایران رو نمیخوام ببینن دیگه. وقتی دانشمند رو میگیرن یعنی که احساس ترس دارن.
اینا هستن، هیچ وقت اینا نمیمیرن.
همه برحق بودنشون الان داره ثابت میشه.
جوانانی هستن که 100% جایگزین اینا میشن.
هر کسی که تهذیب نفس بکنه، بستر رو برای فهم بیشتر به اون روشی که خدا خودش بهش یاد داده فراهم بکنه و بخواد، این شرط برش مهیا میشه.
اینا تو این مجامع، تو این حسینیه ها، تو این امامزاده ها، تو این مکاتب قرآنی بزرگ شدن.
اینا اگر پیرو مکتب امام حسین نبودن اینجا نبودن.
تو این روزهایی که رفتن خریدارشون خود امام حسین بود، ابا عبدالله.
تو بردی زنگوی درش بازی، تو بردی زنگوی درش بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
برای دهه ها نیروهای مسلح پیشرفته از موشک های گران قیمت برای حملات دقیق و بمباران گسترده استفاده می کردند. حال ایالات متحده و متحدانش در تلاش برای توسعه نسخه های تقلیدی سلاح ارزان قیمت و دوربردی هستند که ایران با نام پهپادهای شاهد تولید می کند.
Avec ça, vous pouvez déjà lancer vos drones de.
یک کارشناس فرانسوی درباره پهپاد شاهد 136 گفت.
Vous avez juste à monter d'un.
شما فقط کافیه اونو سواری یک کامیون حتی غیر نظامی بکنید و میتونید 6 عدد از اونها رو روی کامیون بذارید و اونها رو در پی شکار بفرستید. این پهپادها با سرعتی بین 185 تا 200 کیلومتر بر ساعت پرواز میکنند. برد این پهپادها بین 2000 تا 2500 کیلومتره که خیلی خوبه. بر اساس برآوردها هر پهپاد شاهد تنها ده‌ها هزار دلار هزینه دارد و قادر است بیش از 1000 مایل پرواز کند. این پهپاد طراحی شده در ایران اثبات کرده در غلبه بر سامانه‌های دفاع هوایی به طور ویژه مؤثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده: به یکی از شرکت‌های آمریکایی گفتم که پهپاد زیادی می‌خوام. در ایران پهپادهای خوبی بین 35 تا 40 هزار دلار می‌سازند. این پهپادها خیلی سریع و مرگبار و وحشتناک هستند. من اینا رو می‌خوام. رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته شرکت‌هایی در آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و سایر کشورها همگی روی پهپادهای خود کار می‌کنند و در پی تقلید از پهپاد شاهد هستند. همچنین این روزنامه اذعان داشته پهپادهای شاهد و تقلید کنندگانش چنان همگیر شده‌اند که شرکت‌هایی از جمله گریفون و شرکت سوئدی ساب اکنون پهپادهایی برای تمرین هدفگیری می‌فروشند که طوری طراحی شده‌اند که شبیه عملکرد تسلیحات ایرانی باشند. اما نیروی کار و مواد گران قیمت برای همه سازندگان پهپاد در غرب مشکل ساز شده است.
وقتی از پدافند غیر عامل سخن میگوییم، در حقیقت از آینده امن ایران حرف میزنیم. آینده‌ای که در آن شهرها ایمنتر، مردم هوشیارتر و زیرساخت‌ها پایدارترند. هر گامی در مسیر پدافند غیر عامل، گامی در مسیر سربلندی و استقلال کشور است، راهی که با همدلی و دانش ایرانی ساخته می شود.
خارک.
یه خوشه خارکی بدم
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخه یارده برو بازارشا اول بافت قدیمه همین بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گو باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصصی فرش